أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة واستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين. الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاشع أنوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبيب إلهنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبو القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وسيما بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. یکی از ویژگی های عباد الرحمن، بندگان خداوند رحمان، در 15 آیه پایانی سوره فرقان که منشور اخلاقی عباد الرحمن رو بیان میکنه، ویژگی های بندگان خداوند رحمان رو بیان میکنه، یکی از این مهمترین ویژگی ها رو تربیت خانوادگی، تمنای آرامش خانوادگی و تمنای پیشوایی خانوادگی معرفی میکنه. 74 سوره فرقان که امام صادق علیه السلام میفرماید این دعای قرآنی بیشترین و پرتکرارترین دعای قرآنی قنوت نمازهای امیر المؤمنین علیه آلاف و تیت و سنا بوده که برای ما هم باید الگو بشه. حفظ کنیم آیه رو یا بنویسیم در یک کاغذی در قنوت نمازها چند باری بخونیم حفظ میشیم. ربنا هب لنا، خدایا به ما هبه کن، هدیه کن، من ازواجنا و ذریاتنا، از همسرانمون و فرزندانمون، آنچه که باعث رسیدن ما به مقام قرة العینی میشه که مقام آرامش خانوادگیه، اون آرامش خانوادگی که مقدمه میشه تا ما رو به مقام امام المتقینی برسونه. واجعلنا للمتقین اماما، نه تنها تمام اعضای خانواده در پرتو آرامش خانوادگی به مقام متقین برسن، بلکه به مقام امام المتقینی برسن، به مقام پیشوایی متقین و خوبان و پرهیزگاران عالم برسن. افق خانواده علوی فاطمی، افق کارکرد خانواده شیعه امیرالمؤمنین اینه که فرزندانی رو در افق امام المتقینی تربیت بکنن که اینا رهبران آینده جهانند، امامان زمینند. و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، ما اینها رو امامان زمین، رهبران، طلایه‌داران و پیشوایان زمین قرار میدیم. نجعلهم ائمه، نجعلهم الوارثین، اینها رو وارث جهان و جهانیان قرار میدیم. کجا باید تربیت بشن؟ امامان زمین، فرماندهان و فرمانروایان زمین در دولت کریمه مهدوی باید در خانواده های قرآنی، خانواده های بهشتی، خانواده های ولایی تربیت بشن. افق بسیار بلندی رو پیش روی ما قرار میده. حالا بگذاریم از آثار و اسرار این آیه. می اومدن محضر آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه، می گفتن آقا یک فاصله ای افتاده در ازدواج فرزندانمون، وقت ازدواج فرزندانمون بسته شده، دخترانمون، پسرانمون سن ازدواجشون داره میره بالا، آن راهکاری بفرمایید. می فرمان تمام اعضای خانواده مداومت کنن بر تلاوت 74 سوره فرقان در قنوت نمازهاشون. میمدن میگفتن مشکل خانوادگی، فتنه خانوادگی، یه تندگویی، تندخویی، بداخلاقی خانوادگی، قهر و قهرکشی در خانواده اتفاق افتاده. میفرمودن اعضای خانواده مداومت کنن بر 74 سوره فرقان در قنوت نماز. میگفتن آقا فرزندآوری در خانواده متوقف شده، زوج جوانی هستن فرزنددار نمیشن یا فرزند اول رو خدا بهشون عنایت کرده دیگه فرزنددار نمیشن، میفرمایند مداومت کنن بر 74 سوره فرقان در قنوت نمازها. اون موقع ما هنوز به این حدیث نرسیده بودیم که امام صادق علیه السلام میفرمایند که پرتکرارترین و بیشترین دعای قرآنی امام العارفین امام المخلصین مولانا امیرالمؤمنین علیه آلاف و طیبه و ثنا در قنوت نمازهاشون 74 سوره فرقان بوده. پس معلومه که منشأ خیرات برکات پر از آثار و اسرار که امام علی علیه السلام در میان تمام دعاهای قرآنی این دعا رو بیشترین دعای قنوت نمازشون قرار دادن. یه جوری میتواند تمام معضلات خانوادگی ما رو حل بکنه این آیه. آیه بسیار کلیدی و محوریه. دو چیز تمنا میشه. یکی مقام قرة العینی که مقام آرامش خانوادگی است، یکی مقام پیشوایی خانوادگی، سلوک خانوادگی، مقام قرة العینی و مقام امام المتقینی که در خانواده علوی فاطمی تمام اعضای خانواده به هر دو مقام رسیدن، هم مقام آرامش خانوادگی هم مقام پیشوایی خانوادگی. ما باید این مسیر رو طی بکنیم و چه مسیر زیبایی است. مسیریه که عملگرایی میخواد. آیا همه چیز با دعا حل میشه؟ مثلا اعضای خانواده تماما برد قنوت نمازهاشون بشه 74 سوره فرقان، همه توی قنوت نمازها ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. دعاگرایی یه قسمت لازمه اما کافی نیست. در کنار دعاگرایی ما عملگرایی نیاز داریم. میفرماید پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماین ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر. کسی که دعا میکنه به مقتضای دعا و تمنایی که داره عمل نمیکنه. مانند کسی که هنر تیراندازی داره میتونه بزنه تو هدف اما یک سره ایستاده فقط به هدف نگاه میکنه، تیر و کمان رو بر نمیداره بزنه تو هدف، اسلحه رو بر نمیداره بزنه تو هدف، فقط داره به هدف نگاه میکنه. مشکل عمومی و یک آسیب عمومی بعضی ها خیال کردن در ارائه معارف دینی گمان کردن که دعا همه چیزو حل میکنه. یه دعای لسانی، نه، دعای قلبی با اصرار قلبی، نه، اینم حل نمیکنه، بخشی از کاره. خداوند عنایت میکنه، کرامت الهی، عنایت الهی شامل میشه، زمینه ها فراهم میشه، اما تو باید حرکت بکنی، تو باید تغییر بدی روشت رو، نگرشت رو، منشت رو در اون افقی که تمنا داری. تمنای آرامش خانوادگی داری، بعد میخوای همون بد اخلاقی های خانوادگی سر جاش باشه، همون تندگویی ها، همون تندخویی ها، همون تکبر ها، همون منیت ها، همون خود برتربینی ها، نه، بعد از همه اینا عبور بکنی. معادله داره، هر دعایی یه نسخه ای داره، یه معادله عملیاتی داره. اینکه تمنا میکنیم خدایا به ما چنان آرامش خانوادگی عنایت کن که این آرامش خانوادگی تمام اعضای خانواده رو به مقام امام المتقینی برسونه که بتونن در نهضت انتظار به عنوان امامان زمین و پیشوایان و رهبران آینده جهان اینها بتونن نقش‌آفرینی بکنن. این معادله داره، نسخه داره، معادله و نسخه‌ش هم قرآنه، اطرت آیات و روایات. باید بریم در بیاریم معادلشون. معادله رسیدنش چیه؟ نگاه میکنیم اکثریت خانواده های جهان، اکثریت خانواده های ایران دچار یک نوع ناآرامی، بیقراری، تندگویی ها، تندخویی ها، یه زلزله ای از جانب دستگاه شیطان و ایادی شیطان و رسانه های شیطانی افتاده در متن خانه ها و خانواده ها. یعنی اکثریت ماهواره های شیطانی اینها وظیفه و رسالت خودشون رو در بنیانگذاری اصلا خودشون علنا دیگه اعلام میکنن، سوس کردن تحکیم خانواده ها. اصلا شیطان با خانواده ها مشکل داره. خانوادگی که به محض اینکه سر میگیره دو سوم دین و ایمان کامل میشه، میگه شیطان زجه میکشه، به فرماندهانش دستور میده اینا دو سوم ایمانشون رو کامل کردن، یک سوم مونده، اون یک سوم رو مورد بمباران قرار بدید. اصلا نمیخواد خانواده به آرامش برسه، چون میدونه این خانواده میتونه محل نزول آرامش باشه، بشه منزل، محل رسیدن به سکینت و آرامش باشه، بشه مسکن، محل رسیدن به امن و امان باشه، بشه مأمن. اینا رو همه رو میدونه، میدونه اگر ما به آرامش خانوادگی برسیم میتوانیم به مقام متقین و امام المتقینی هم برسیم. این تمام هم و غمش رو میذاره خانواده به آرامش نرسیم. و در نقطه مقابل ما که نیروهای خداوند رحمانی میخواییم در شماره عباد الرحمن باشیم، در شماره بندگان خداوند رحمان باشیم، نه در شماره بردگان شیطان، باید رو امر خانواده یک سرمایه گذاری حد اکثری بکنیم. در تربیت خانوادگی، در مهندسی آرامش، معماری آرامش در خانواده، تمام اعضای خانواده مکلفن، موظفن. هیچ عضو خانواده حق ایجاد ناآرامی و بیقراری در خانواده رو نداره. خانواده خط قرمزه. حتی اگر کار والدین در میان خودشون، بانو و شوهر، والدین با فرزندان یه جایی بالا گرفت، خواست به دعوا بیانجامه، به تندخویی بیانجامه، ولی جایی رو داشته باشن به نام پارک دعوا، از قبل تعیین کرده باشن. ما دعواهامون رو برمی‌داریم از محیط خانه و خانواده، میبریم توی پارک دعوا، توی محیط باز، یکم مخمون باد بخوره، از این چهار دیواری های مصنوعی که خیلی هاش باعث بد اخلاقی میشه بیرون بیاییم. اما محیط خانه و خانواده آلوده نشه به تندگویی. چه داره وقتی که یه خانواده دچار بد اخلاقی خانوادگی میشه، ملائک رحمت فراری میشن، شیاطین نازل میشن، میگه صدای مادر خانواده از حد معمول بالاتر بره. هنوز به جیغ و فریاد و خلاصه نوازش های مادرانه و اینا نرسیده، هنوز صداش از حد معمول بالاتر بره، ملائک فراری میشن. محیط خانواده محیط لطافت، محیط ظرافت، محل نزول ملائک امدادگر الهیه، باید به بهشت اخلاق تبدیل بشه. ما در مهندسی آرامش در خانواده خیلی باید کار بود، مخصوصا در آخر الزمان که بیرون خانه و خانواده هزاران آسیب و خطر در کمین فرزندان ما هستند، در کمین پدران، در کمین مادران، در کمین دختران و پسران خانواده هستند. متن خانواده باید جذابترین باشه برای اهل خانواده. اینه که میگه قرة العین اینه، اعضای خانواده به هم میرسن، بی اختیار عشق ذوق، شوق، شور و شعفشون جاری بشه. قرة العین یه معناش عشق سردیه که انگام شور و شوق و شعف جاری میشه. اینه که میفرماید در زمان آخر الزمان الزمو بیوتکم الا اوان ظهورنا، ملازم خانه ها و خانواده هاتون باشی. یعنی نه این که بدید بچسبید تو خانه و خانواده انزوا گزینی، نه، یعنی تمام سرمایه گذاریتون رو بذارید بر تربیت خانوادگی، بر جذابیت محیط خانه و خانواده. این خانه و خانواده شما رو در مقابل آسیبها، خطرها، آلودگیهای بیرون خانه و خانواده حفظ بکنه شما رو. اینکه میریم معادله قرآنی رسیدن به آرامش چیه؟ الگوهای خانوادگی رو خداوند رحمان معین کرده. یعنی شما دست روی هر خانواده‌ای بگذاری، تیپ اون خانواده، شاکله و شخصیت اون خانواده یه نمونه در قرآن داره. خانواده‌های قرآنی به سه دسته کلی تقسیم میشن. یک، خانواده‌های سر تا سر شیطانی. نماد این خانواده، خانواده ابولهب، عموی پیامبر و همسرش ام جمیل که خواهر ابو سفیانه. در سوره مسد برای چنین خانواده هایی خداوند پیام میفرسته، تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست خانواده های ابولهبی، خانواده های شیطانی، و مرگ بر اونها باد. اینا خانواده هایی هن که پدر و مادر هم عهد و پیمان شیطانن، از اولیای شیطانن. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، یه خانواده هایی هستن فقط شیاطین دارن به اونها الهام میکنن، پدر چیکار کنه؟ مادر چیکار بکنه؟ پدر آتش افروزه، آتش حسادت ها، آتش کینه ها، بخل ها، کدورت ها، تکبر ها، منیت ها، خودیت ها، فرعونیت ها. سیصلا نارن ذات لهب، لهیب آتش، آتش جهنم تو بداخلاقی هاشون، تو کینه ورزی هاشون، بدگویی هاشون، تندگویی هاشون، ظلم ها و ستم هاشون دیده میشه. ابولهب کسیه که راوی میگه که من دیدم در بازار مدینه یه جوان نورانی داره دعوت میکنه، میگه قولوا لا اله الا الله طفله، پشت سرش یه مرد مسنی در حالی که غضب کرده سرخ شده، انگار صورتش داره لهیب آتش بلند میشه، دامنشو پر از سنگ کرده، این جوانو داره سنگ باران میکنه. میگه نگاه کردم دیدم از پشت پاهای این جوان خون جاریه از بس سنگ باران شده. پرسیدم این کیه اون کیه؟ گفتن این آقاییه که داره دعوت به خدا میکنه و رسول خدا خودش رو میخونه، مشهور هست به محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم، و او هم ابو لهب عموی اوست، داره سنگباران میکنه و فریاد میزنه نکنه دعوتشو بپذیری. خدای شما لات و عزا و هبل، این بت‌ها هستن، نماد بت پرستی، نماد ظلم و ستم در حق نبی خدا، کتاب خدا، راه خدا. یه همسری داره به نام ام جمیل، خواهر ابو سفیانه. میگه خداوند متعال میفرماید و امرأته حمالة الحطب، زن او، همسر او آتش بیار معرکه است، هیزم بیار معرکه است. هی این مرد رو تحریک میکنه در مسیر شیطانی، نماد خانواده‌های شیطانی. مرد آتش افروزی میکنه، زن هیزم بیار این آتش معرکه است. همین بد اخلاقی ها میشه آتش جهنم، میشه لهیب آتش جهنم. مبادا به سمت خانواده های ابو لهبی با شاخصه بد اخلاقی، با شاخصه غضب، عصبانیت، تندگویی و تندخویی که این لهیب آتش جهنم میشه، این دگرگونی انسان موقع غضب، موقع خشم سرخ میشه، سرخ و سفید میشه، رگها بیرون میزنه، متورم میشه. این نماد خانواده شیطانی هم. پیام الهی چیه؟ بریده با دو دست خانواده های شیطانی، خانواده های ابو لهبی، ام جمیلی، و مرگ بر اونها باد. از صحنه روزگار اینها در دولت کریمه مهدوی چنین خانواده های محو میشن. دوم، خانواده هایی هستن که 100% رحمانی هستن. 12 الگوی خانوادگی رو خداوند رحمان از الگوی خانواده های پیامبران الهی در قرآن بیان میکنه. اینا خانواده هایی هستن که هم بانو هم شوهر، اینا اومدن که در شمار عباد الرحمن باشن. در اون خانواده شیطانی هم بانو هم شوهر، اینا در شمار بردگان شیطانن، با اخلاق شیطانی، با اخلاق متکبرانه نفسانی. اما اینجا خانواده رحمانی، اولین خانواده رحمانی عالم، خانواده پدر بزرگ و مادر بزرگمون حضرت آدم و حوا، اسمشون رو داریم خانواده آدمی حوایی. اینا یه خطا کردن، سر این یه دونه خطا و لغزش 40 سال گریه کردن. 40 سال از خدا طلب مغفرت و آمرزش و پوزش و بخشش کردن. میگه کسی اومد محضر امام صادق علیه السلام، گفت ابلیس خطا کرد، آدم و حوا هم خطا کردن. چی شد که ابلیس جهنمی شد، آدم و حوا بهشتی شدن؟ فرمود ابلیس خطا کرد و متکبرانه و روی اون خطای خودش سینه سپر کرد مقابل خدا، اما آدم و حوا خطا کردن، بعد سرشون انداختن پایین. خدایا ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. که اصلا از همینجا یکی از برداشت‌ها اینه، توبه و استغفار باید خانوادگی باشه. در مقام توبه و استغفار که قرار میگیری، فقط بار خودت رو نبند، بار تمام اعضای خانواده رو ببند. برای تمام گناهان تمام اعضای خانواده استغفار کن، ربنا. پروردگارو ما خطا کردیم، ما خطا کردیم، بیا ما رو ببخش، اگر ما رو نبخشی ما دچار خسارت میشیم. و ان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. همانا این که خانوادگی بخشش الهی، آمرزش الهی شامل حالشون بشه. خانواده آدمی حواییه. همینطوری 12 خانواده رو داریم، اینها الگوهای خانواده قرآنیه. بعدش خانواده ابراهیمی هاجریه، ابون رحیم، پدر موحدان جهان و حضرت هاجر. یه فرزندی دارم اسماعیل، ذبیح الله. پیامش اینه در خانواده های ابراهیمی فرزندان برای مقام ذبیح اللهی باید تربیت بشن، فدایان دین خدا، فدایان عشق خدا، فدایان راه خدا باید باشن. الگوی خانواده های قرآنیه. همینطوری میاد خانواده موسوی، خانواده یوسفی، اینها همه الگو داره در قرآن. خانواده ایوبی، هر کدامشون نماد یک ویژگی اخلاقی هستن. حالا شبهای آینده به اذن الله عنایت امام زمان روی ابتدا برسیم، برخی از این الگوهای شاخص خانواده های قرآنی رو بیان کنیم. مثلا میرسه خانواده حضرت زکریا، زکریای نبی، همسرش جناب اشعیا. خانواده زکریای اشعیایی یه فرزندی دارن به نام یحیی بن زکریا، اشبه الانبیا به سید الشهدا، شبیه ترین پیامبران به مولای ما حضرت سید الشهدا. بعد ویژگی های این خانواده رو خداوند بیان میکنه، چرا این خانواده شاخص شده، الگو شده. یه ویژگیشون اینه که یسار اون فی الخیرات، اعضای خانواده این بانو و شوهر حضرت زکریا و جناب اشعیا سرعت میگرفتن در خیرات و در خیر رسانی، بخل در خیر رسانی نداشتن. خانواده قرآنی سر سوزنی بخل در کرم، سخاوت، انفاق، خیر رسانی به مردم درش نباید دیده بشه. یعنی بساط بخل و تنگ نظری در خیر رسانی باید برچیده بشه در دل خانواده ها. یسار اون فل خیرات، سرعت میگرفتن، شرتاب میگرفتن، هم در انجام اعمال خیر و هم در خیر رسانی به دیگران. شاخصه هایی داره، معادلاتی داره خانواده قرآنی. بعد میاد در 11 خانواده به خانواده محمدی صلی الله علیه و آله و سلم میرسه. به این خانواده که میرسه به نام نامی حضرت خدیجه کبرا میگه ام المؤمنین، مادر مؤمنانه، پیامبر پدر امته. میگه خودت رو اهل این خانواده آسمانی بدون، خودت رو فرزند این خانواده بدون. بعد 12 خانواده میشه خانواده علوی فاطمی. شما در سوره انسان میتونید سیمای این جامع ترین، کامل ترین، زیباترین خانواده عالم رو ببینی. خروجی این خانواده علوی فاطمی میشه حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چرا عنوان رو گذاشتیم خانواده و تربیت عاشورایی؟ هر کدام از این الگوهای خانوادگی در قرآن یه شاخصه داره. مثلا خانواده آدمی حوایی با تربیت تائبانه، مستغفرانه. شما می‌بینی استغفار و توبه و طلب آمرزش از خدا حرف اول رو می‌زنه. میگه اگر اعضای خانواده‌ام دچار خطا شدن تکبر نداشته باشن، سریع بیان در مقام استغفار، در مقام توبه، در مقام جبران. مثلا خانواده ایوبی نماد صبره، نماد بردباریه در مقابل مصیبت، در مقابل بیماری، در مقابل گرفتاری. خانواده حضرت زکریا نماد سرعت و سبقت به سمت خیراته، هر کدومشون یه نماده. اما یعنی یه نماد تربیتی داره، تربیت صبورانه برای خانواده ایوبی، تربیت سابقانه، سرعتگیرانه نماد خانواده زکریایی، تربیت تائبانه، مستغفرانه نماد تربیت آدمی حوایی. همه اینها معادلات خودشو داره ها. اما میرسیم به خانواده علوی فاطمی. آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. اگر بخوایم یه شاخصه تربیتی برای این خانواده معین کنی، باید بگیم خانواده علوی فاطمی با تربیت عاشورایی. اگه بخوایم حقش ادا بشه با سلوک عاشورایی، تربیت عاشورایی. اینه که ما معادلات خانواده و تربیت عاشورایی رو اول باید در الگوهای خانوادگی قرآنی پیدا بکنیم، بعد بیایم جامع و کاملش رو در زندگی و خانواده علوی فاطمی. یه شاخصه رو امشب عرض میکنم و اون خوش اخلاقی خانوادگیه. در خانواده علوی فاطمی که ثمره و نتیجه خانواده پیامبر و حضرت خدیجه کبراست، خروجی اون خانواده شده خانواده علوی فاطمی. خوش اخلاقی خانوادگی و دوری شدید از بد اخلاقی خانوادگی. چنین خانواده‌ای خانواده‌های بهشتی هست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید که ان لاهل الجنه اربع علامات، برای اهل بهشت چهار علامت. دقت بفرمایید این چهار علامت رو دوستانمون انشالله مجهز بشن به قلم و کاغذ. دستور امیرالمؤمنین در همین خانواده علوی فاطمی یه دستور اینه: العلم وحشی قیدوه بالکتاب. علم فراریه، گریزپاس، مثل یه حیوان وحشیه، از دستتون میره. چگونه اونو مهار بکنید؟ قیدوه بالکتاب، با نوشتن. اینه که هر بچه شیعه پای معارف قرآن و اهل بیت که میشینه حتما باید یه دفترچه جیبی داشته باشه، یه قلم هم داشته باشه. قیدوه بالکتاب، دستور مولای ما امیرالمؤمنینه. آقا من خجالت میکشم توی جمع دست به قلم بشم، این حرفا چیه؟ دستور مولامون امیرالمؤمنین معارف الهی رو، علم رو، حکمت رو به زنجیر بکشید با نوشتن. اینکه از دستتون نره. به ذهن هم سپردید، سریع بنویسید. سریع بنویسید. این ماندگار بمونه. به این شاخصه های خانواده بهشتی، خانواده های قرآنی رو در این روایت میفرماید که ان لاهل الجنه اربع علامات، اهل بهشت چهار علامت دارن. یعنی خانواده های بهشتی این چهار علامت باید دیده بشه زیر مجموعه خوش اخلاقی خانوادگی. یک، وجه هم منبسط، روی گشاده، روی باز، روی شاداب، روی خنده رو. آقا اعضای خانواده رو میبینی؟ نه عبوس، اخمو گرفته، که میگه این ویژگی منافقه. یه شخص ظاهر میشه تو اجتماع با چهره عبوس، اخمو گرفته، عذبناک، این ویژگی منافقانه. انسان مؤمن هرچی هم غم داشته باشه اینو تو قلبش نگه میداره، توی جامعه در ارتباطات اجتماعی با لبخند، با خوش اخلاقی، با روی خوش، با شادابی. اولیش وجه هم منبسط، چهره اعضای خانواده شادمانه، یه شادمانی، یه نشاطی در چهره ها دیده میشه. در روایتی پیامبر میفرمایند که کن بشاشا، ان الله یحب البشاشین. روایت عجیبیه. میفرماید که همیشه خوش چهره باش، مبتهج باش، خندان باش، شاداب باش. خداوند فراتر از این که دین تو چیه، دین تو اسلامه یا غیر اسلامه، اساسا انسان خوش چهره، خنده رو، شاد و شاداب رو دوست می‌داره. نمی‌فرماید مؤمن بشاش رو دوست می‌داره. ان الله یحب البشاشین. کسانی که چهره‌شو نگاه می‌کنی بی اختیار یه لبخند رو لب تو هم می‌شینه، بی اختیار شادمانی رو به تو وارد میکنه، نشاطی رو به تو وارد میکنه. یه خدا اینا رو دوست میداره. حالا اگر مؤمن باشه و بشاش باشه که دیگه نوران علی نور، نور چشمی مؤمنان میشه. بعد دنباله اون روایت میگه ولا تکن عبوسن قمتری رو، اخمو نباش، گرفته نباش، عبوس نباش. خدا چهره های گشاده رو دوست میداره. پس اولین ویژگی وجه هم منبسط، دوم لسان و لطیف. اینا یه زبان نرم و لطیفی دارن. ما باید بچه همون یاد بدیم زبان نرم و لطیف، گفتگوی نرم با ملاتفت، با ظرافت، نه گفتگوی خشن با خشونت. حتی صلابت کلام باید تو خانواده یه جور دیگری باشه. اگر میخواد کلام با صلابتی هم پدر داشته باشه، یک نوع رحمت و عطوفت باید در دلش باشه. لسان لطیف. سوم، و قلب رحیم، قلبی مهربان، پر از رحمت، پر از عطوفت. اعضای خانواده نسبت به هم در نهایت رحمت و عطوفت باشن. در نهایت مهربانی باشم. نسبت به دیگران هم همینطور. ببینید دستور اینه، دستور امام سجاد علیه السلام میگه توی جامعه اومدی، بزرگترهای از خودت رو، اینا رو پدر مادرهای خودت بدون، با یه قلب پر از رحمت و رأفت نسبت به پدر و مادر. چقدر باید رحیم باشی، چقدر باید لطیف باشی، چقدر باید خاضع و خاشع باشی. آقا محاسن صفی ای در پیش خداوند عزت داره، عظمت داره، همه باید بزرگ بدارن. سنی گذشت باید اکرام بشه، احترام بشه. بگی این مادرمه، این پدرمه. اونایی که هم سن و سال خودتن، اینا رو برادر خواهرای خودت بدونی، با یه قلب رحیم و عطوف نسبت. خواهرمه، برادرمه. اونایی که کوچکتر از خودن، دختر پسرای خودت بدونی. اگر ما اینو رسیدیم به جامعه زمین ساز ظهور برای برپایی دولت کریم مهدوی نزدیکی میشه. چقدر فاصله داریم تا این مقام؟ به همون میزان تا آستان ظهور امام زمان فاصله داریم. و چهارم، یدون معطیه، دست بخشنده و سخاوتمند. اینا بخیل نیستن، میگه خدا به ما داده، به میزانی که خدا به ما داده ما عطا میکنیم. اینه که میفرماید ویژگی خانواده حضرت زکریا رو و جناب اشعیا رو که سنی ازشون گذشته بود، بچه دار نمیشدن، از خدا فرزند میخواستن، سنی خداوند بچه بهشون داد که اصلا از سن فرزندآوری این خانم گذشته بود، معجزه الهی بود، اونم یه فرزند بی نظیر داد. میگه برای چی ما دعاشون رو مستجاب کردیم؟ لأنهم یسارعون فی الخیرات. اینا اهل خیر رسانی به دیگران بودن. یدون معطیه، دست عطا کننده، سخاوتمند، پر از بخشش داشتن، بخل میکردن. میگم به میزانی که خدا به ما داده خیرمون به دیگران برسه. خوش اخلاقی خانوادگی در مقابلش بد اخلاقی های خانوادگی انقدر نه شده، انقدر نه شده. میگه اومدن محضر پیامبر، شروع کردن تعریف کردن از یه خانومی. یا رسول الله، این خانم نمازش، روزش، عباداتش، تهجدش، شب زنده‌داریش، قرآنش، صدقاتش، مبراتش، انفاقش، بخششش، یه دفعه ردیف کردن از خوبی های این خانم. در گفتن یا رسول الله یه ایراد خیلی خیلی کوچیک داره، اونم این که اطرافیانش، اعضای خانوادش از زبان تند و تیزش در امان نیستن. تیکه میندازه، دل میشکنه، دل زیر رو میکنه. واکنش پیامبر چی بوده باشه خوبه؟ نگذاشتن، نبرداشتن، بلا فاصله فرمودن لا خیر فیها انها فی النار، هیچ خیر و خوبی دیگه در این خانم نیست، چش قعر آتش جهنمه. بد اخلاقی خانوادگی داره، اعضای خانواده از زبانش ایمن نیستن، تندگوه، تندخوه، ناسزاگوه. لا خیر فیها انها فی النار، عجب. خط قرمز خانواده بد اخلاقی خانوادگی. و شما ماجرای سعد ابن معاذ رو داری در نقطه مقابلش، شخصیت عظیمی که امیرالمومنین علیه آلاف و تایت و سنو فرمود سعد ابن معاذ اگر زنده بود احدی جرأت نمی کرد حق ولایت و امامت ما رو غصب بکنه. یه شخصیت خیلی از پر عظمت در وجهه اجتماعی، از مجاهدان پاورکاب پیامبر بوده، بچه جبهه‌ای بوده. وقتی خبر رحلتشو دادن، پیامبر دوید، پای برهنه بین راه عبا از دوش مبارکش افتاد، بر نگشتن بردارن، سریع خودشون رو رسوندن متکفل غسل و کفن و دفن این شخص خود پیامبر باشه. در تشییع جنازه دیدن پیامبر دور تابوت میچرخه، فرمودن دستم در دست جبرائیل، 70,000 ملک اومدن برای تشییع جنازه سعد، با دست مبارک خودشون دفن کردن، با دست مبارک خودشون لحد چیدن. وقتی دستور دادن که دیگه خاک رو لحد بریزن، مادر سعد که این عظمت رو دیده بود از پیامبر در رابطه با بچهش، یه جمله گفت، گفت هنی ان لک بالجنه یا بنی فرزندم سعد، بهش گوارای وجودت. پیامبر چهره در هم کشیدن، عتاب کردن، خطاب کردن، محیا ام سعد، زبان به دهان بگیر مادر سعد، ساکت باش، لا تجزمی فی امر ربک، در فرمان پروردگارت با جزم و یقین صحبت نکن. تو معادلاتو چی میدونی؟ تعجب کرد، یا رسول الله حرف بدی زدم؟ برای سعد ابن معاذی که یه دقیقه پیش، چند دقیقه پیش فرمودید 70,000 ملک اومده برای تشییع جنازه‌اش، جبرائیل مأمور شده برای تشییع جنازه او و مشایعت او. بله، اما هر چیزی معادله ای داره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. حضرت فرمودن همین الان قبل چنان فشار به او آورد، کنایه از شدت فشار قبرها، کنایه بیان، که اون شیری که 2 سال اول از توی مادر خورده بود از عصاره جانش و استخوانش خارج شد، یعنی اینقدر تحت فشار. خواهرانم، برادرانم، اصلی ترین عامل فشار قبر بداخلاقی خانوادگیه. کسی که محیطی که محبوب ترین کانون در نزد خداوند رحمانه، لطیف ترینه و ظریف ترینه، با بداخلاقی هاش آلوده بکنه، با تندگویی، با تندخویی، با از کوره در رفتن زود هنگامش، با زود رنجی هاش، با زود خشمی هاش، هیچ چیزی مانند بداخلاقی خانوادگی فشار قبر نمیاره. حتی اگر سعد ابن معاذ شده باشی، نور چشمی رسول خدا شده باشی، 70,000 ملک اومده بودشن در تشییع جنازه تو، اما معادله داره. بداخلاقی خانوادگی رو خدا هم از همون اول شروع میکنه عذابش، از لحظه مرگ ما به بعد. هم سکرات ما سختی های لحظه جان کندن کسی که بداخلاقی خانوادگی داره، هم برای در لحظه فشار قبر، همون لحظه که تو قبر میزن فشار آغاز میشه. همه پرسیدن یا رسول الله لماذا این فشار قبر عجیب برای سعد ابن معاذ برای چی بوده؟ فرمود لأن خلقه مع اهله سوء، در سیاق نکره فرمود، یعنی اندکی اخلاقش با اهل و عیالش در خانه و خانواده بد بوده، اندکی بد اخلاقی خانوادگی داشته. شما عادله ای؟ بعد در نقطه مقابل میاد چقدر دعوت میکنه به صبوری در دل خانواده، این که حتی بد اخلاقی های خانوادگی تا حد امکان تحمل بشه. میفرماید بانویی که بر بد اخلاقی خانوادگی شوهرش صبوری کنه، تحمل بکنه، که این صبوری و تحمل عاقبت او رو برگردونه. میفرماید این بانو با حضرت آسیه سلام الله علیها محشور میشه. در میان خانواده های شیطانی، خانواده های 100% شیطانی، 100% رحمانی، یه خانواده هایی رو خداوند دست میذاره، اینا خانواده ها رو نامشو میذاریم نیمه رحمانی نیمه شیطانی. خانواده فرعونی آسیایی خانواده نیمه رحمانی شیطانیه. یعنی مرد در شمار عباد و شیطانه، در شمار بردگان شیطانه، بانو در شمار بندگان خداوند رحمانه. پس 3 دسته خانواده رو داشتیم، خانواده های سر تا سر شیطانی، خانواده ابولهبی ام جمیلی، خانواده های سر تا سر رحمانی، 12 الگوی خانوادگی از خانواده آدمی تا خانواده علوی فاطمی. 1 دسته خانواده دیگه داریم، خانواده های نیم رحمانی نیم شیطانی. یه مرتبه میبینیم بانو بنده خداوند رحمان حضرت آسیه سلام الله علیه در شمار 4 بانوی برگزیده جهان، شوهر فرعون که انا ربکم الاعلا میگه. برعکسش هم هست، یه مرتبه میبینی که مرد شوهر حضرت نوح، شیخ المرسلین، ابوالبشر ثانی، پدر دوم بشر، همسر داره به نام والهه که این شیطان صفته، ورده شیطانه، عاقبت هم غرق میشه در میان غرق شدگان. پس این 3 دسته خانواده رو، 3 دسته الگو رو داشته باشی. میفرمان کسی بر بداخلاقی شوهرش صبر بکنه، این با حضرت آسیه سلام الله علیه هم مقام میشه، هم تراز میشه، در بهشت برین در جایگاه و مقام حضرت آسیه بهش جایگاه میدن. کسی که بر بداخلاقی بانو و همسرش صبر بکنه، شوهری که مردی که مبتلا شده به یک بانویی که بداخلاقه، همیشه ناشکر، همیشه غرغرو، مقزن، تندگو، تندخو، زود رنج، زود خشم، با حضرت ایوب نبی محشور میشه. معادلات خانوادگی رو ببین، سخن رو جمع بکنم. یکی از اون خانواده های صد سر تا سر رحمانی که الگوی اهل ایمان و نماد تربیت عاشورایی، خانواده امام حسن مجتبی علیه السلام که شما نگاه میکنید تمام فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام در کربلا حاضر بودن و فدایان حضرت سیدالشهدا، فدایان دین خدا، ولی خدا و کتاب خدا شدن. شیخ مفید میفرماید 7 فرزند پسر داشته، تمام 7 فرزند پسر در کربلا حاضر بودن، به شهادت رسیدن، غیر از حسن ابن حسن، حسن مصنع که به طور عجیبی نجات پیدا میکنه، بقیه همه به فیض شهود و شهادت میرسن. رقیه بنت الحسین ببینید از کجاست، یه جوری رابطه پیدا میکنه با امام حسن مجتبی علیه السلام. امام حسن علیه السلام همسری داشتن به نام ام اسحاق، یک بانوی پارسا صالح، عاشق اهل بیت، عاشق ولایت و امامت، عاشق امام مجتبی. وقتی که لحظات پایانی امام مجتبی بود در بستر شهادت، یکی از وصیت‌هاشون این بود که یا ابا عبدالله برادرم، این همسرم ام اسحاق در فراق من دق خواهد کرد، چون عاشق صادق وارسته امام مجتبی بود. از روی رأفت و رحمت و کرامت گفتن برادرم یا ابا عبدالله، بعد از عده وفات همسرم ام اسحاق رو به همسری خودت در بیار تا این بتونه دوام بیاره توی دنیا در داغ من، داغ شهادت من. حضرت سیدالشهدا به توصیه امام مجتبی ام اسحاق رو به همسری خودشون در آوردن. ثمره این ازدواج فرخنده شد دختری به نام رقیه بنت الحسین، صحرای 3-4 ساله کربلا. و چه کرده این رقیه بنت الحسین با دل مردم عالم؟ 1 ساله بود که مادرش ام اسحاق دار فانی رو وداع گفت، بی مادر شد. همه میدونن، مخصوصا خواهرها میدونن، دختری که در بچگی در کودکی خردسالی بی مادر بشه عجیب بابایی میشه. میگه توی گزارش های تاریخی داره عزیز دلم، خواهرم، برادرم، که رقیه بنت الحسین یه رابطه عجیب عاطفی با باباش ابی عبدالله داشت، شبها جز در آغوش ابا عبدالله الحسین جای دیگری خواب به چشمانش نمی اومد. حضرت سیدالشهدا چون این طفل 1 سالگی بی مادر شده بود، یه عنایت ویژه‌ای داشتن به رقیه بنت الحسین، خیلی ویژه‌تر، خیلی عطوفانه‌تر، مهربانانه‌تر. قلب رحیم، قلب رحیم ابی عبدالله نسبت به دختر بی مادر. ماجرا رو یک سر ببرم. در خرابه شام، امشب هم تقدیم بشه جلسه و محفلمون به شهدای مدافع حرم، که رفقا نفس نفسی که میزنیم در امن و امان و امنیت مدیون قطر قطر خون پاک شهدا به ویژه شهدای مدافع حرمیم. اینا که فدایان حضرت زینب بودن، فدایان حضرت رقیه بودن. از زبان امام سجاد علیه السلام روزه رو تقدیم میکنم. انشاءالله که شهدامون، شهدای مدافع حرم، انشاءالله یه عنایتی از جنت الحسین به ما بکنن، دست ما بیچاره ها رو هم بگیرن، دست ما در راه ماندگان رو هم، یه دعای خیری بدرقه راهمون کنن برای عاقبت به خیری خودمون، خانواده هامون، بچه هامون، تربیت و عاشورایی فرزندانمون انشاءالله. امام سجاد علیه السلام می فرماید مشغول نماز شب بودم در خرابه شام. در اون خرابه ای که خودشون می‌فرمایند ما رو توی یک خرابه ای جا داده بودن که دیوارهاش هر لحظه امکان فرو ریختن داشت، سقفی نداشت. نه از سرمای شبها در امان بودیم، نه از گرمای سوزان روزها. یا صاحب زمان، نظری به مجلس و محفل ما قربونت بشم، صاحب از آجرک الله فی مصیبت جدکه ابا عبدالله، یا الله یا ابا عبدالله. من مشغول نماز شب بودم که خواهرم رقیه بنت الحسین از خواب بیدار شد، سراسیمه سراغ بابا رو گرفت. معلومه که تا اون موقع نگذاشتن شهادت بابا رو متوجه بشه، چون میدونستن یه رابطه عاطفی عجیبی داره، اگر بفهمه شاید دق بکنه نمونه. ای سراغ بابا رو گرفت، بابام کجاست؟ این سر و صدا باعث شد زنان حرم بیدار بشن. یه ولوله افتاد، هیاهویی افتاد. میگه یه مرتبه متوجه شدم یه طبقی رو وارد خرابه کردن، جلوی رقیه بنت الحسین گذاشتن. میگه تا نماز رو تمام کردم و خودم رو به رقیه بنت الحسین رسوندم، دیدم پرده یه طبق رو کنار زده، سر بریده یه پدرم سید و شهدا رو به آغوش چسبانده، این دست رو حلقه کرده دور سر بریده به سینه چسبانده. رقیه بنت الحسین رو امام سجاد به زانو نشان. یه بزم روزه‌ای برپا شد عجیب و غریب در خرابه شام، منبر زانوان امام سجاد. گریه کنان و حاضران مجلس، 84 زن و بچه مزتر، غم دیده، غریب، مظلوم از نوامیس رسول الله. اینا همه حلقه در حلقه دور امام سجاد بلند شدن نشستن. یه روزخانی داره رقیه بنت الحسین، زهرای 3-4 ساله کربلا، روزخانی رو آغاز کرد. امام سجاد میفرمه خیلی تلاش کردم سر بریده رو از دستان رقیه بگیرم اما نشد، محکم این سر رو به سینه چسبانده بود. میگه همینطور به سر بریده نگاه میکرد، یه مرتبه صدا زد، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا جان بگو ببینم چه کسی منو یتیمم کرده در این کودکی. خیلی شیرین زبان بوده، خیلی فصیح بوده، بعضی ها سنشو تا 5 سالگی هم نوشتن، یعنی یتیمیشو داره اینجا باور میکنه. دومین جملهش این بوده، یا ابتا من الذی قطع وریدک، چی کسی رگ گردن تو اینطوری بریده، حنجرت رو پاره کرده بابا. من الذی خذب شیبک بدمک، چی کسی محاسن سفید و نورانیت رو و خون گلوت خذاب از به بابا، و حازنت خونین شده بابا. گفت و گفت تا به این دو جمله رسید، صدا زد یا ابتا انظر الی رؤوسنا المکشوفه، پدر غیرتمندم حسین نگاه کن، از سران ما معجر بردن، چادر بردن، ما این تیکه پاره های خیمه های سوخته رو معجر و چادر خودمون قرار دادیم. انظر الی امتی المظلومه، چشمانت رو باز کن بابای غیرتمندم حسین، به امه جان مظلومم یه نگاه بینداز، هر جا خواستن ما رو تازیان وسیلی بزنن، یه امه جان زینب بود خودش رو سپر بلای ما کرد، به روی کبود امه جانم زینب، به بدن تازیان خورده یه امه جانم زینب یه نگاه بینداز، یه مرتبه دیدن گل یه طرف، بلبل یه طرف، روز خان 3 ساله از هوش رفت، ای دستان باز شد بمیرم، پیکر بی جان رقیه روی دستان امام سجاد، سر برید رها شد کف خیمه. چه گزی سر بریده یعنی عبدالله رو از خاک برداره، از سویدای جان تأجیل فرج امام زمان، صدا بزنیم یا حسین.